الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب این 10 دقیقه‌ای که فرصت داریم یه چند تا سوال و پاسخ بدیم که دوستان از راه دورم میان دست خالی نرفته باشن. این سوالات هم خیلی حالا بعضا خیلی مهم هم هست، خانوم هم دقت بکنن، دوستانی هم که از طریق ویدیو کنفرانس دارن صحبت ما رو گوش میدن اونا هم دقت بکنن. خب یه سوالی که کردن تقریبا سوال سیاسی سالا نوشتن که با توجه به این که در روز 22 بهمن در سالگرد انقلاب هین سخنرانی رئیس جمهور شعار دروغگو مرگ بر منافق سر میدادن و برخی نیز میگفتن جهت اتحاد نباید این شعارها داده شود، سوال اینجاست اولا هر مسئولی خطا یا کوتاهی و یا خیانت کرد آیا ما نباید علیه آن شعار دهیم و جبهه بگیریم و یا انتقاد کنیم؟ آیا باید سکوت کنیم؟ اینو دقت بکنید چون یک بحث فقهی هم داره و یه بحث اعتقادی و اخلاقی هم داره. خانوما هم دقت کنن این قضیه رو و اونام که یادداشت میکنن اینو یادداشت بکنن، حالا ممکن دیگه هم یه وقتی جای دیگه پاسخ ندیم. اینجوری به حضورتون عرضم که در احادیث بسیاری تو همین کتابی که آقای ری شهری به نام میزان الحکمه هست آمده نوشته شده که در باب تهمت، ذیل کلمه تهمت، التهمه یعنی بهتان زدن، تهمت زدن، افترا زدن، آنجا آمده این احادیث که کسی که حالا رجوع میکنید حدیثشو خودتون در میارید، این مطلبی که فحوای اون احادیث تقریبا هست، کسی که فرد دروغگویی در جامعه هست یعنی دائما دروغ میگه یا حرفای خلاف میزنه یا اینکه مثلا به این و اون مثلا بی احترامی میکنه یا افترا میزنه و اینها، در اون زمینه ای که حالا این مطلب رو عرض میکنیم بعد بیم سراغ بهتان، در اون زمینه ای که داره این کار خلاف انجام میده، یعنی دروغ میگه، کار خلاف انجام میده، به این و اون افترا میزنه، بهتان میزنه یا مثلا دائما داره مثلا حرفای ناسزا تحقیر میکنه یه دهی فلان، این در اون زمینه ها اصلا غیبت نداره. یعنی اگر شما رفتی جایی گفتی فلانی اینجوری داره میگه، خانوما هم دقت کنن، این غیبت نداره، اینا رو بهش نمیگن غیبت و جایزه، مشکل نداره. این یک. دوم این که در اون حدیث بهتان اونجا که تو میزان الحکمت داره اونجا یک حدیث خیلی جالبی داره، حالا من چون نمیدونستم که امشب میخوایم پاسخ به سوالات بدیم حدیثو نیوردم، حتما رجوع کنید، خود دوستان محبت میکنن میارن به اینجا میدن ما میخونیم براشون. اونجا میفهمد که یک کسانی که آدمای دروغگویی هستن اینها رو رسوا بکنید، در اونجا میفرماید میفهمد رسواشون بکنید، یعنی همه جا راجع به دروغگو بودن فرد، منافق بودن فرد، اینکه این داره برخلاف مصالح اسلام و تشیع داره کار میکنه اینو صحبت بکنید. تعجب از بعضی از دوستان هست که وقت به ما اعتراض میکنن که آقا شما چرا مثلا فلان کلیپ رو میانین پخش میکنین، فلان حرف رو میانین، ممکنه بعضی کلیپ ها تندم باشه ولی اون حضرت امام که قبل از انقلاب میفهمدن سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، اینو تظاهر کننده ها شعار هم میدادن مبنی بر همین بود. سکوت دو جنبه داره در شارع مقدس و در فقه شیعه، یک جا سکوت جایزه بلکه واجبه و دقیقا نقطه مقابلش سکوت جایی هست که حرامه. این همون جاست که امام هم فهمودن که سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن. اونجا کجاست خیانت به قرآن؟ اونجا جاییه که منافق تو جامعه اسلامی از طریق مسیر نفاقش داره تیشه رو برداشته به ریشه دین و به ریشه قرآن داره میزنه، همه ما هم دهنمون رو بستیم که آقا هیچی نگیم. حتی اینجا حالا یک مسئله هم توضیح بدیم، اگر حتی ما احساس کردیم کسی این چنین هست که مثلا رئیس جمهور یک کشوری هم هست، کشور خودمون هست، مثلا نخست وزیر، رئیس مجلس فلانه، اگر ما دیدیم علنی داره یک کار زشتی رو انجام میده و یک کاری رو داره میکنه که این خلاف مصالح عالی اسلامه، باید انسان تو جلساتش محترمانه، مؤدبانه و با دلیل و منطق اینها رو بیاره عنوان کنه و بگه، نباید سکوت کنه. اینجا همون سکوتیه که خیانت است به قرآن و احادیثش هم آمده، دو دسته حدیث مقابل همم هست، دقت بکنید. حالا میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد نخست وزیر باشه، میخواد هر کس باشه. یه سوال اینجا مطرحه که آقا در راه پیمایی، بله در راه پیمایی جای این کار به این صورتی که ما پشت تریبون میگیم نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه 300 تا خبرنگار خارجی دارن اینجا میان فیلم برداری میکنن، میرن آنی خارج میگن که آقا اینا خود مردم ریختن به هم دیگه، الان موقعیتی که از این آب گلالود شما ماهی تو بگیری. این خلاف با. اونجا آدم نباید اینجوری بگه، اونجا باید ظاهر رو نگه بداره، ولی بیا تو همین جلسات، تو کلاس ها، توی سخنرانی هایی که داره، اون چنان که مطلب رو باید افشاگری درست و صحیح و شرعی بکند، اون کار رو باید انجام بده، و الا خلاف شرع کرده، سکوتش خیانت به قرآن هست. این یه بحثه. یه بحثی دیگه سوال اینجا پیش میاد که آیا رهبری نقشش این وسط چه هست؟ یعنی رهبری چه کار میکنه؟ رهبری نقشش این وسط این هست که نباید وارد این بازی هایی که سیاسی هست بشه، و نباید حتی وارد این جریانی که خود ملت باید دست به این افشاگری میزنن، ایشون نباید وارد این جریانات بشه، برای اینکه شأنش، شأن رهبری هر کس که باشه بالاتر از این حرف هاست، باید بشینه نکته حساس و جای حساسی که لازم میبینه که اونجا دخالت کنه، اونجا دخالت کنه. این کارا رو خود مردم هم میتونن حل بکنن، میتونن تو کلاسای درس، تو جلسات سخنرانی اینها بیان بگن. اگرچه خود رهبری هم میاد در بعضی از جاها، مثل درس خارج فقهشون، مثلا سخنرانیاشون، به صورت کلی که جامعه به هم نریزه میاد تذکر میده، و اتفاقا اونها هم که باید تذکر رو بگیرن گوش کنن، گوش نمیدن، و این اتفاقات که میبینید داره میفته. حالا اوضاع از این بدتر هم خواهد شد، یعنی روزهای بدتری رو ما در پیش داریم، مگر واقعا خدا رحم بکنه و شر این دولت رو و شر اشراری که تو این دولت هستن رو از سر ما کم بکنه، و الا روزهای بسیار بدتری هم در پیش خواهد بود، از نظر گرانی ها، از نظر مسائل دیگه، برای اینکه دولت گوش به حرف رهبری نمیده، به حرف مردم هم گوش نمیده، و یه روندی رو پیش گرفته، هر کاری خودش دلش میخواد انجام میده، یک برنامه داره برای خودش. اینی که ما باید با سیلی صورت خودمون رو پیش خارجی ها سرخ نگرداریم، آشوبی به پا نشه، فتنه‌ای به پا نشه، به هم نریزیم، مردم به هم نریزن، در این حال افشاگری واقع گرایانه خود و منطقی و مشروع خودمون رو داشته باشیم، نه از اون ور سکوت کنیم، نه از اون ور جوری به هم بریزیم که دشمن سوء استفاده بکنه. این مطلب هست. نقش رهبری هم مشخص هست که داره کار خودش و وظایف خودش، رهبری داره به درستی انجام میده، و مردم اگه گوش به حرف رهبری میکردن، از اول تحت احساسات قرار نمیگرفتن، این رأی رو نمیدادن که این گروه رأی بیاره، الان اوضاع اینجور نبود. به واقع اوضاع خیلی بهتر از اینها بود، و رهبری الان باید بنشینه تا زمانی که این دولت وقتش تمام بشه، تو رأی مردم دست نبره، بذاره همین مردمی که رأی دادن خودشون ببینن به کی رأی دادن و این چه کار داره میکنه. دیگه یه جای خیلی حساس که برسه دیگه، اونجا حالا بیاد دخالت بکنه، که اونجا هنوز به اون صورت نرسیده. این حالا مطلبی است که مردم تبعات کاری که کردن رو خودشون باید بپذیرن. این یه مطلب. سوال بعدی یه سوال کاملا تاریخی است. فرمودن که در کتب شیعه داریم که 40 نفر حمله بردن به منزل حضرت علی علیه السلام، دست ایشان را بستن، اما وهابیت، خانمام دقت کنن، شبهه کرده اند و میگویند چگونه ممکن است که در کوچه مدینه به آن کوچکی 40 نفر جمع شوند، و نیز در صورتی که منزل حضرت آنقدر کوچک بود که 10 نفر 10 نفر نماز بر بدن مطهر پیغمبر میخواندند. لطفا توضیح بفرمایید. اولا داخل خانه امیرالمومنین پیغمبر از دنیا نرفته، داخل خانه خودش از دنیا رفته، و حضرت رفته اونجا شروع کرده تقسیل و تکفین و تدفین رو داشته. ثانیاً این که همه نگفتن که 40 نفر حمله کردن، عرض به خدمتون که و اومدن، بعضی ها گفتن 7 نفر، بعضی ها خود بیشتر 10 نفر گفتن، بعضی ها بیشتر گفتن، بعضی ها کمتر گفتن. تعدادی که آمدن در داخل کوچه، بعضی ها تا مثلا 40 نفر نوشتن، ولی بعضی ها کمتر هم نوشتن. عدد دقیقش رو کسی در تاریخ ذکر نکرده، فقط میگن عده‌ای هجوم آوردن. اون عده حالا نوشتن حداقل مثلا 7 نفر بودن، حالا حد اکثرش مثلا ممکن اینا تا 40 نفر نوشتن، ممکن 40 نفر واقعا نبودن، چون عدد دقیقش رو کسی ذکر نکرده. ولی تو خود همین کوچه مدینه که تا این چندین سال پیش، دهه های پیش خراب نکرده بودن، اگه 40 نفر آدم هم میمد به طور طولی جا میشد، مشکلی نداشت، چون هیچ کس نگفته 40 نفر اومدن تو خونه، نوشته یک عده‌ای هجوم کردن تو خونه و اون داخل منزل، داخل منزل امیرالمومنین، اونجا عرض به خدمتتون این که حضرت رو با اون وضعیتی که بود بردن مسجد و اون مسائلی که بعدش به وجود آمد. این مطلبی است که کسی حتما ادعا نکرده که اینها 40 نفر دقیق مک بودن و کم و کس نبودن. یه صلواتی بفرستید. یک دونه مطلبی هم عرض به خدمتتون که من اینو توضیح میدم، حالا راجع به احادیث هفته دیگه عرض میکنم. چند ماه پیش یکی از دوستانی که تو کانون میمد، حالا هم ظاهرا نمیاد، چون هر کسی که جواب سوالشو خلاف میلش بدی دیگه نمیاد، اگه بیا همچین چیز نباشه، مثلا یه خود ما قدیما بهش میگفتیم بچه ننه مثلا، حالا نمیخوایم اینجوری بگیم، یه خود همچین یه حالتهای اینطوری داشته باشه دیگه نمیاد، در حالی که در بحث‌های طلبگی که ما حالا بهش میگیم قدیم و لیام بهش میگیم بحث طلبگی، انسان داد میشنوه، فریاد میشنوه، تو هم دادتو بزن، فریادتو بزن، آخرام روی همدیگه رو ماچ کنید برید، مشکلی نداره، ولی بحث باید بحث علمی داغ باید مطرح بشه، سوال و پرسه، سوال و پاسخ باید باشه، باشه تا زمینی که انسان به نتیجه برسه. این که ما بخوایم که یه حالت خیلی مثلا ریلکسی داشته باشیم به قول امروزی ها و یه کسی یه چیزی بگه ما مثلا حالا کوتاه بیایم یا مثلا بگیم حق با شماست، مرسی 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 باشه، برای اینکه جواب داده نمیشه. یه دوستی آمد اینجا به ما گفتش که آقا چرا شما تو نمازهاتون سوره انقدر و سوره ناس و فلق میخونی؟ گفتی خب چرا نخونی؟ گفت نه، امیرالمومنین همه نمازاش قل هو الله احد میخونده. من گفتم شما با امیرالمومنین بودی؟ گفت نه. گفتم کسی بوده با امیرالمومنین بوده که شما قول اون دیده که داری نقل میکنی؟ گفت نه. گفتم از کجا این حرفو داری میزنی؟ گفت در روایت آورده. گفتم برو روایتشو بیار. رفت یک کتابی آورد، دیدم تو کتاب نوشته که امیرالمومنین همه نمازاش قل هو الله احد میخونه. نگاه کردم به روایت، گفتم این روایت معتبر نیست. بعد این شروع کرد گفت نه این کتاب تو کتاب. میگفتم عزیزم، هر مطلبی رو که تو هر کتابی نوشته باشن که آدم کتاب نمیاره بگه آقا این کتاب هست، این مطلب چون تو این کتابه پس معتبره. خانوما هم دقت کنن، آقایون هم دقت کنن، اینو شما هم یاد بگیرید اگر البته بلد نیستید. هر کس هر کتابی که آورد برای شما آقا اینها این روایت تو این کتاب نوشته، این چون تو کتاب روایت نوشته شده که روایت معتبر نیست. و شما میپرسی اعتبار روایت از کجا به دست میاد؟ اعتبار روایت از طریق سند اون روایت که این متصل به چه کسی هست و راویان حدیث چه کسانی بوده اند که این حدیث روایت کردن. وگرنه شما از ابو هریره نزدیک به بعضی ها نوشتن بیش از 10,000 حدیث داری از ابو هریره که پیغمبر رو دیده که همش جعلی است، یک دونش درست نیست. خیلی 10,000 تا حدیث ما داریم میگیم و میشنویم، شما بیش از 10,000 تا حدیث نقل کرده که اصلا یک دونش صحیح نیست، حدیث صحیح هم نقل کرده. دقت بکنی. حالا شما میگی که از کجا بفهمیم سند حدیث؟ سند روایت باید بررسی بشه، ولذا علمی در شیعه در حوزه‌های علمی تدریس میشه به نام علم رجال و درایه دیگه، آقای رجال، علم درایه و علم رجال که از روی این سندیابی میکنه. دوم چی؟ اگه سندش هم بررسی کردیم دیدیم حدیث سندش درسته، باید ببینیم حدیث با قرآن معارضت نداشته باشه، یعنی قرآن یه چیز دیگه میفرماید، حدیث یه چیز دیگه میفرماید. اینجا هم همه علما فهمیدن باید حدیث کنار بذاری نه قرآن رو. چرا؟ برای اینکه قرآن کلام خداست و درش هیچ کس شک نکرده که این کلام خدا سالم مونده، ولی در مورد احادیث اینجور نیست. یعنی نمیگن حتما کلام معصومه، میگن ممکنه کلام معصوم باشه، ممکنه نباشه. ولی راجع به قرآن کسی نمیگه ممکنه کلام خدا باشه، ممکنه نباشه، میگه همه کلام خداست. روش هم شیعه هم سنی رو قرآن متفق القولن، خیلی قوی هم این مطلب رو بحث میکنن. این دوتا. سوم این که در روایت و حدیث باید شما ببینید این حدیث اصطلاحاً میگن که معارض نداشته باشه، یعنی حدیث دیگری این حدیث را نفی چی؟ بله؟ نکنه. مثلا شما یه حدیث داری میگه آقا فلان چیز جایز است، یه حدیث دیگه هم از قول معصومین یا پیغمبر نقل شده که این فلان چیز جایز نیست. شما اینجا وقتی دو تا حدیث با هم معارضت کردن، باید دوتاشو بذاری کنار تا ثابت بشه کدومش موافقت با قرآن داره و قبول بکنی. حالا این بحثو داشته باشید اینجا. پس اگر ما دیدیم توی یک کتابی نوشته امیرالمومنین همه نمازاش قل هو الله احد میخوند، باید سند حدیث بررسی بشه با قرآن با احادیث دیگه ببینیم معارضت نشه. حداقل این سه تا شرط رو باید داشته باشه. حالا اینجا یه بحث دیگر مطرح میکنیم. شما تمام رساله های عملی ما رو همه مراجع از صدها سال پیش رو باز کن بخون. مراجع کارشون چیه؟ مراجع کارشون بقالی نیست، آهنگری نیست، جوشکاری نیست، کشاورزی نیست، متخصص قلب نیستن، متخصص کلیه و نم چی اینا نیستن، کاسب نیستن، تاجر نیستن. کارشون چیه؟ کارشونه که اینها زحمت میکشن میرن شروع میکنن درس خوندن، تمام روایات و احادیث معصومین رو جمع میکنن، آیات رو هم همینطور با فرمولهایی که فرا گرفتن اینها رو میان کنار هم میچینن، از اینها حکم خدا رو استنباط میکنن. یعنی میگن آقا این حکم فقهی متخذ از این آیه قرآنه. اونجا چرا صدا میاد آقای رضایی پور؟ این حکم فقهی متخذ از آیات قرآنه، این حکم فقهی متخذ از این دسته از روایات و احادیث. دقت بکنید، حالا وقتی که این میاد این مرجع میره زحمت میکشه، اینجور میشه مرجع تقلید، یعنی به قول معروف استخونشو تو این زمینه خورد میکنه، آخر سر میاد یک رساله ای مینویسه، یا رساله ای که نوشته شده است را نگاه میکنه، اگه مطابق فتواش بود میگه آقا همین رساله رو به اسم منم چاپ کنین، اگه مطابق فتواش نبود میگه اینهاییش که مطابق فتوای من نیست اون مسائلشو ور میداره، مسائلی که مورد فتوای خودش رو میذاره به جای اون، میگه اینو به نام من چاپ کنید، مشکلی نداره. این میشه رساله عملیه. حالا شما همه رساله های عملیه نگاه کنید. خب اینو نوشته مستحب است انسان رکعت اول سوره قدر رو در همه نمازها بخونه. این مستحبه، چه نمازهای اخفاتیه چه نمازهای جهریه، مستحب رکعت اول سوره قدر بخونه و رکعت دوم سوره توحید بخونه، این مستحب. بعدن نوشته انسان میتونه که هر سوره ای رو در پایان سوره حمد، بعد از سوره حمد هر سوره ای از سور قرآن رو میتونه بخونه منهای چهار تا سوره. اون چهار تا سوره چی هن؟ سوره های سجده واجبه دار، واجبه دارای سجده واجبه، اونا رو نمیتونه بخونه. میگه منهای اینا یعنی چهار تا سوره. چند تا قرآن سوره داره؟ 114 تا، 4 تاشو بعد از 110 سوره رو انسان میتونه بعد از سوره هم هر کمش دلش خواست بخونه، فقط اون 4 تا چون سجده واجب دارن بخونه نمازش باطل، میتونه اینا رو بخونه. اینو تو رساله نوشته. حالا شما میای رساله رو اگر این حدیث رو ورداری، خب رساله پس همه این مراجع از علامه بحرالعلوم مرجع بوده، هلی مرجع بوده، مجلسی بزرگ و کوچیک مرجع بودن، سید رضی مرتضی همه اینا مرجع تقلید بودن، شیخ مفید، شیخ کلینی همه مرجع بودن، همه اینا مرجع بودن، تموم شد. حالا اینها همه اشتباه کردن توی رساله‌هاشون. این آقا اومده یک کتاب گرفته دستش همچین کنه، من یک کتاب پیدا کردم که توش نوشته امیرالمومنین همه نمازاش قل هو الله احد میخون، شما به من بگین کدومش رو باید قبول کنی؟ اون بحثم اصلا گشتیم کنار. آخه این چه راهی؟ بعد ما بهش میگیم آقا این آخه اشتباه، تو مقلدی، داری تقلید میکنی، ولی خوشش نمیاد، میگه اونجوری که باب میل منه بگو آقا همین که نوشته اینجا درسته، بریم همه نمازمون قل هو الله احد بخونیم. همین مراجع ازام تقلید تو رساله هاشون هم نوشتن که اگر در طول شبانه روز، یعنی نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، کل این نماز ها انسان یک بار سوره توحید را نخواند مکروه است. این اصل مسئله است. نه نماز رو باطل میکنه اصلا سوره توحید هم نخونی تو نمازات، نه مشکل ایجاد میکنه. میگه اگه یک بار نخونه مکروه، یعنی در کل این شبانه روز یک بار سوره توحید رو شما بخون که از این کراهت هم دور باشی، بقیهش هر سوره دلت میخواد بخون. این فتوای همه مراجع. حالا فتوای همه مراجع بذاریم کنار، یک کتاب اورده آقا میگه تو این کتاب یه نوشته که این حدیث، نویسنده اون کتابم این ضعف واقعا عقلی است که ما تو اینا تو این نویسنده ها داریم متاسفانه بعضن. حالا هفته دیگه هم اگر خوشبختانه نیان سخنرانا ما بیایم اینا رو صحبت کنیم بگیم که این ضعف عقلی رو دارن که نمیشینه قبل از این که اینو بنویسه تو این کتابش، نمیشینه رساله رو یک بار بخونه که با این مرجع تقلید همه این کتابا رو بیچاره رفته خونده، زحمت کشیده، با اون وضعیتی هم که تو این حوزه ها بنده خدا هست، با اون حقوقای ضعیفی که گرفته استخونش رو خورد کرده، اینا رو خونده. اگه بود خب اون می آورد تو رسالهش ذکر میکرد، اونم نه یه مرجع، همه یه مراجع این حرف رو زدن. رساله ها رو باز کنید در احکام قرائت نماز این مطلب هستش. حالا این ضعف عقلی توی نویسنده های دیگه هم هست که حالا این کتابم که متاسفانه حالا اسمش هم ما حالا نمیخونیم، هفته دیگه اگر بود جلسات آینده بیام براتون بحث بکنم که چه روایاتی رو میانن. خیلی جالبه که نویسنده نشسته روایت اصلا بخونه که ببینین روایت درست در نمیاد از آن، یعنی امام خودش رو اومده در تایید امامش صحبت کنه، در تخریب امامش صحبت کرده. حالا من براتون میخونم، اگه زنده بودم براتون توضیح میدم، وقتمون گذشت، عذرخواهی میکنیم. ان شاء الله همه عزیزانی که زحمت کشتن توی مسابقات سخنوری شرکت کردن، جلسه آینده ان شاء الله برجستگان معلمین محترم ما میان و مرحله فینال مسابقات دارن که واقعا بعد اینا قابل استفاده هم است و افتخارات این مؤسسه است. یک کارهای خوبی که مؤسسه میقات القرآن کرده اینه که از این نسل جوان اینگونه داره انشالله استفاده میشه و از توشون انشالله خطبای بسیار ارزنده برای آینده این کشور انشالله پدیدار بشه. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو از شر اشرار داخلی و خارجی و این مملکت و رهبر رو حفظ بفرماید. شر هر کس که بد این مردم رو میخواد، بد رهبر، بد تشیع رو میخواد و میخواد که ریشه این اسلام رو بکنه، خدا شرش رو به خودش برگرداند. رگ حیات اسرائیل و آمریکا و انگلیس و وهابیت و آل سعود رو هم و منافقین داخلی رو هم قطع بفرماید. انشاءالله همه باشیم و ظهور حضرت رو شاهد باشیم. صلوات بلندی بفرستیم.